جلسه 105 درس اصول فقه
15 اردیبهشت 1405.
سید محمد جواد شبیلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب اینجا آقای شهیدی در مقام بررسی کلمات علما برآمدند. اولین صحبتی که ما صحبتهایی که ایشون در مورد بحثای مرحوم شهید صدر رو داشتن عنوان کردیم، دیگه عبور میکنم. بعضی نکات در مورد این صحبت ها هست که دیگه اونا رو ازش عبور میکنم. صحبت دیگری که شهید صدر، صحبت دیگه ای که آقای شهیدی وارد بحثش میشه، بحثای مرحوم ناینی علی الله مقامه هست. آقای ناینی اینجوری که ازشون نقل شده تعبیر اینجور میکنن که وجدان اقوا شاهد هست بر این که در مثال اراده، جایی که مولا میگه، جایی که متکلم وقتی تشنه میشه آب میخوره، وقتی مریض میشه دوا مینوشه، اراده شرب ما بر تقدیر مرض یا اراده شرب ما بر تقدیر آتش، این برای هر کسی که به مصلحت این کار ملتفت باشه موجود هست، ولو اینکه الان مریض یا عطشان بالفعل نباشه، بلکه این اراده موجود هست، ولی کن موجود هاذه الاراده موجودتون به وصف تقدیریت و الاناته نظیر الغذای الحقیقیه و بعد فعلیت المرض و الاتش تأثیر فعلیتن و محرکتن نحو شرب الدواء او شرب الماء. خب این تعبیری است که ایشون داره و بعد نقل کردن از ایشون که مرحوم ناینی با این کار میخواستن واژه مشروط رو با تفسیر مشهور تصحیح کنند و اراده و وجوب فعلی در مثال اذا مرست و فشرب دواءً بعد از تحقق بیماری در خارج فعلیت پیدا میکنه و ازشون هم نقل شده که فعلیت حکم فعلیت موضوع هست و مراد از فعلیت هم وجود هست و چون شرط وجوب تا در عالم خارج تحقق پیدا نکنه وجوب هم تحقق پیدا نمی کنه. خب این اشکال کرده مرحوم آقای خویی که از خورن ظاهر مطلب ایشون این هست که تا وقتی که شرط تحقق پیدا نکنه اراده فعلیت پیدا نمی کنه و آقای خویی اشکال کردن که این مطلب معقول نیست. اراده از امور تکوینیه است، این امور تکوینیه امرش دائره بین نفی و اثبات هست، شق ثالث نداره. اینکه وجود تقدیری و وجود فعلی دو جور وجود داشته باشه، وجود تقدیری و وجود فعلی، یه همچی چیزی رو نداریم. خب این مطلب رو آقای شهیدی دارن و خودشون و مبنای خودشون در تحلیل جهل و مجهول بحث رو به شکل دیگری ادامه دادن که حالا اون بحث رو بعدن عرض خواهیم کرد. من فکر میکنم که اگر مرحوم آقای ناینی به جای کلمه اراده، کلمه ایجاب و وجوب رو که یک امر اعتباری هست مطرح میکردن، این خیلی میتونستیم از کلام مرحوم اینایی دفاع کنیم. اون اینه که حالا من ابتدای امر وجدانی رو عرض بکنم، بعد وارد دو سه تا نکته رو اینجا عرض بکنم تا کلام مرحوم نائینی، بنابراین فرضی که عرض کردم که اگر به جای اراده از وجوب و امور اعتباری صحبت میکردند این قابل پذیرش بود، این رو بخواییم توضیح بدیم. ببینید، اگر مثلا یک کسی وصیت میکنه، میگه ان متو فهذا ملک لزیدن، و آدم وجدانا میداند که این با وصیت یک اعتباری تحقق پیدا میکند، اعتبار مشروط، اعتبار مشروط به موت تحقق پیدا میکند، همین اعتباری است که ممکنه موسی از او برگرده، ممکنه نه بر نگرده و او رو ثابت قدم قرار بده. ملکیت علی فرض الموت، ملکیت علی فرض الموت به نحو قضیه شرطیه از همین اول صادقه. بعد از این که مرگ تحقق پیدا کرد، این ملکیت فعلیت پیدا میکنه. خب این وجدانن ما میدانیم که دو مرحله وجود داره، یک مرحله به نحو قضیه شرطی، یک نه به نحو قضیه فعلیه، تعبیری که مرحوم نائینی مکرر دارن، مرحله جعل و مرحله مجهول امثال این. حالا این چجوری تحلیل میکنیم بماند، ولی اصل این که در امور اعتباری ما امور اعتباری به وصف الاناته و تعلیق داریم و این مطلبی است که واضحه که انسان رو درک میکنه. یه نکته. نکته دوم این که در حرف جمله شرطیه یک اختلاف نظری نقل شده بین ادبا و مناطقه که آیا در جمله شرطیه نسبت در مربوط به ملازمه هست یا نسبت در جزا هست. نسبت تامه که جمله شرطیه داله و نسبت تامه هست، این نسبت تامه مربوط به ملازمه بین شرط و جزا هست یا مربوط به جزا هست و شرط به اصطلاح جزء متعلقات جزا هست. این بحثی از نسبت دادن به مناطقه که مناطقه شرط رو، جمله شرطیه رو، قضایای شرطیه رو استتهامش رو در ملازمه میدانند، در رابطه بین شرط و جزا میدانند و ادبا مربوط به جزا میدانند. حالا صرف نظر از اینکه این نسبت درست باشه یا درست نباشه، به نظر میرسه که در جایی که یک جمله شرطیه اطلاق میشه، این جمله شرطیه هم دو تا مفاد داره. یعنی هم ما میتوانیم بگیم ملازمه بین شرط و جزا موجود هست، هم میتوانیم بگیم جزا بر فرض تعمل شرط موجوده. حالا ظهور دلیل در کدوم یک از این هاست من کار ندارم، ولی اقلا هر دوی این نسبت ها رو ما میتوانیم بگیم موجود هست. در واقع این هم نکته دو. حالا یه بحثی در بحث از قضایای شرطیه هست. نکته سوم که در قضایای شرطیه اگر شرط اصلا تحقق هم نداشته باشه، اصلا مستحیل هم باشه، قضیه شرطیه صادق هست. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این صادقه با وجودی که وجود آلهه در آسمان و زمین مستحیل هست، ولی این قضیه صادق هست. و در جاهایی هم که شرط ممکن هست متوقف نیست. صدق قضیه شرطیه به این که شرط محقق بشه. قبل از تحقق شرط هم این قضیه صادق است و این خب یه چیز واضحی هست که همه ما میدونیم. البته خب اینجا یه اشکالی مطرح است که این ملازمات که صادق هستند ظرف صدقشون چیه؟ خب یک اصلا پاسخ‌های درش تو منطق داده شده است که یک عالمی هست، عالم نفس الامر که اوصی از عالم وجود ملازمات ظرف صدقش ظرف نفس الامر. حالا من به این تحلیل های قضایا کار ندارم، در این که قضیه شرطیه صادق هست و صدق قضیه شرطیه به صدق شرط و تحقق خارجی شرط متوقف نیست و حتی امکان شرط هم در صدق قضیه شرطیه دخالت نداره. ممکنه شرط مستحیل باشه ولی قضیه شرطیه صادق باشه، این مسلمه و بحثی در موردش نیست. حالا ما در بحث قضایای شرطی اعتباری این رو در جای خودش مفصل بحث کردیم، من نمیخوام وارد تحلیل حقیقت اعتبار بشم. ما حالا اعتبار رو هر جور تحلیل کردیم، این رو وجدان انسان میداند که یک در امور اعتباری میتواند به نحو قضیه شرطیه باشد. این استطعت وجب علیک الحج، این استطعت وجب علیک الحج به نحو قضیه شرطیه حج بر مکلف واجبه، ولی بعد از اینکه استطاعت حاصل شد این قضیه فعلیه میشه. ممکنه مرحوم آینایی مرادشون همین باشه که این و در تقریرات هایی که از کلمات ایشون وارد شده مراد ایشون درست منعکس نشده باشه. ایشون مرادش این هست که ما یک در امور اعتباری یه موقعی ملازمه رو در نظر میگیریم، این ملازمه موجود هست قبل از اینکه ملزوم صادق باشه و تحقق خارجی پیدا کرده باشه. شبیه جمله شرطیه، این جمله شرطیه مفادش صادق هست ولو شرط خارجیت پیدا نکرده باشه. این استطاعت وجب علیک الحج صدقش متوقف بر تحقق استطاعت خارجن نیست، ولی بعد از اینکه استطاعت خارجن تحقق پیدا کرد اون وجوب فعلیت پیدا میکنه. این به نظر میرسه که این مطلب درستی هست و به شدش دفاع کرد. به جانم این مطلب رو انسان درک میکنه، حالا تحلیلش به چه شکلیه این در جای خودش. من اجمالا عرض میکنم به نظر ما مفاد قضیه شرطیه و تحقق جذاب بعد از تحقق شرط، هر دوی از اینها عنوانهای انتظایی هستند که منشأ انتظای واحد دارند و هم عرض هستند در صدق و کذب. تعبیر هم عرضی که در دو قضیه هستند که از جهت صدق و کذب اینها هم عرض هم هستند و به دلیل اینکه عنوانهای انتظایی هستند که منشأ انتظای واحد دارند. حالا توضیح و تفصیلش در جای خودش مطرح بشه. ما تو بر بحث این که حقیقت جعل و مجعول، رابطه بین جعل و مجعول و به چه نحو است، اونجا بینیم به این بحث مفصل پرداخت. آقای شهیدی اینجا بحث رو بر اساس مبنایی که خودشون در بحث رابطه جعل و مجعول دارن دنبال میکنن. مرحوم شهید صدر در بحث رابطه جعل و مجعول مرحله فعلیت رو که مرحله مجعول هست رو یک مرحله وهمی خیالی میدونم و آقای شهیدی میگن نه، فرض کنید اگر گفتیم مثلا یک شرطی وجود داشته باشه، یک از یک شرطی داشته باشیم و من هاذا ملک، من این من هاذا ملک با حیادت خارجیه که تحقق پیدا کنه، این دوتا کنار هم که قرار بگیرن، عرض کنم اینجا یک نوع نظر عرف این هست که یک وجودی برای اون قضیه شرطیه بعد از تحقق شرط پیدا قائل هست. به این معنا ایشون میگه که مثلا توی مثال اراده مولا به اینکه زید بر تقدیر آتش آب بنوشه، اگر چنین اراده از اول هست، ولی بعد از اینکه زید تشنه شد، عرف انتظار میکنه که الان مولا سرگ زید رو اراده کرده، در حالی که در نفس مولا هیچ چیزی حادث نمیشه، بلکه مولای عرفی گاهی قد اصلا ممکنه ملتفت به حضور شرط خارجن نباشه، ولی به نظرت العرفیه اون اراده سابقهی که متعلقش قضیه شرطی است، این به اراده اتیان جزا تطور پیدا میکنه. و بعدیشون مثال های مختلفی در این مورد آی شهیدی در اینجا میزنن، میگن که در جایی که مثلا مالک اگر اراده داره که اگر زید داخل خونش شد امر هم جایز باشه که راضی باشه که امر هم داخل خونش بشه، اینجا وقتی شرط تحقق پیدا میکنه از اول به نفع قضیه شرطیه تقدیریه موجود هست، ولی شرط تحقق پیدا نکرده باشه، ولی وقتی شرط خارجن تحقق پیدا کرد، عرف از اجتماع رضای مالک به قضیه شرطیه و حصول شرط خارجن رضای فعلی مالک رو به دخول زید در دار، دخول اون مثلا امر در دار انتظام میکنه. در واقع یک مفهوم عرفی اینجا یک نوع تطوری برای اون اراده به مفاد قضیه شرطیه با تحقق شرط خارجن ایشون قائل میشه. خب بعد مثال های مختلفی را وارد میشه و یک سری نتیجه گیری هایی بعدش مترتب میکنه که حالا در مورد اونا هم صحبتی خواهم کرد. به نظر میرسه که این مطلب درستی نباشه. ببینید ما اصلا فرض کنید هیچ عرفی هم در کار نباشه، هیچ حضرت آدم ربی نام علی علیه السلام هست، فقط یه فرزندی داره به نام هبت الله، ایشون حضرت آدم وصیت میکنه که این مثلا خانهی که من الان دارم اگر من از دنیا رفتم این خانه ملک فرزندم هبت الله باشه. اصلا عرفی هم در کار نیست، ولی ما میدانیم دو مرحله وجود داره، مرحله قضیه شرطیه و مرحله فعلیت این اعتبار با تحقق پیدا کردن شرط. ما خودمون منهای بحث عرف و عقلا و امثال اینها وقتی به وصیت نگاه میکنیم میبینیم که ما یک اعتبار شرطی داریم، اعتباری که من به مالک بودن موصالح بعد از مرگ خودم او رو اعتبار کردم و این مالک بودن من خودم هم تو تصور خودم میبینم بعد از اینکه زید بعد از اینکه من مردم موصالح رو من مالک اعتبار میکنم. این هر دو اینها به چیز عرفی اصلا ارتباطی نداره. این شبیه این که الان داشتم میگفتم یاد یک اشکالی که به من علامه طباطبایی در بحث تحلیل حقیقت حسن خوب میدان مطرح هست، اون مرحوم علامه طباطبایی در مورد حقیقت حسن خوب اونها رو به قضایای مشهوره و آرای محموده باز میگرد و که آرای محموده چیزهایی هست که مربوط به نظام اجتماعی و اغلا و برای حفظ نظم اجتماعی اغلا و اونها قائل هستند که اونجا هم همین مطلب مطرح است که اگر اصلا اجتماعی نباشه اغلایی نباشند امثال اینا باز عقل انسان اطاعت المولا رو حسن میداند و معصیت المولا رو قبیح میداند. حضرت آدم علی نبینا و علیه علیه السلام ما میدانیم که اطاعت المولا برای حضرت آدم حسن هست و اطاعت چیز قبیح هست. خاطر همین حضرت آدم بعد از این که اون اصطلاح نافرمان رو حالا به هر معنایی اون نافرمان رو معنا کنیم ولو به معنای ترک اولا معنا کنیم، به هر حال این یک درجه ای از درجات قبیح بودن از حضرت آدم سر زده و این ربطی به بحث اجتماع و نظم اجتماعی و امثال اینها نداره. خود حضرت خداوند سبحان وقتی به حضرت آدم میگن که اگر از این درخت بخوری مستحق میشوی که از مثلا اگر از بهش باید بیرون رانده شوی، به نحوه این رو به نحوه قضیه شرطیه به حضرت آدم میتونیم بگیم اعلام شده و بعد از اینکه از اون درخت میخورن این باید در اونجا یک نوع باید تکوینیه بوده ولی این رو به نحوه باید اعتباری هم میشه تصویر کرد و دیگه ربطی به نظام اجتماعی و نمیدونم از این حرفا و عرف و اغلا و از این حرفا نداره. اونجوری که آقای شهیدی بحث رو اینجا مطرح کردن، نه به نظر میرسه که اعتبار به هر حال هر جوری ما این بحث رو بخواییم مطرح کنیم اعتبار میتواند به نحو قضیه شرطیه تعلق بگیرد. این قضیه شرطیه عرض کنم خدمت شما با تحقیق شرط فعلیت پیدا میکنه و اون چیز، حالا این نکته رو هم ذهیمه بکنم، و آن چیزی که موضوع حکم عقل هست در جایی که عقل، بحث های عقلی تو کار هست، مثلا در بحث وجوب، در بحث وجوب اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، بحث عرض کنم خدمت شما اون فعلیت الجزا هست. یعنی عقل انسان میگه وقتی یک شیء واجب شد شما باید اون وجوب رو امتثال کنید، اما به اون ملازمه کار نداره. ملازمه و مفاد قضیه شرطیه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست، بنابراین ولو اراده از قبل وجود داشته باشه ولی این اراده وقتی عرض کنم خدمت شما ممکنه به خاطر مفاده‌ای که مفسده هایی که در نفس جعل هست در الزام وجود داشته باشه، شارع مقدس الزامش رو متوقف بر یک شیئی کرده باشه. این مطلبی که تو کلمات شیخ صدر هم وارد شده که من دیگه وارد تفصیلش نشدم. شیخ صدر بعد از این که میگه اراده به جامع تعلق میگیره و اون بحثایی که تو مبنای شیخ صدر در بحث تحلیل اراده مشروطه که ما یک اراده نسبت به فعل داریم، یک اراده نسبت به جامع اعدام و شب و تحقیق الجزا و محقق کردن جزا بر فرد تحقق شرط داریم، به این جامع هست فعلیه. ایشون میگن که اگر این جامع فعلیه چرا امر به این جامع تعلق نگرفته؟ امر به تحقق محقق کردن جزا بر فردش شرط تحقق گرفته. ایشون میگه ممکنه یک سری مفسده های وجود داشته، مصلحت در اطلاق عنان عبد وجود داشته باشه نسبت به محقق کردن شرط و محقق نکردن شرط و بعضی نکات دیگه ای که اینجا ایشون، یا مصلحت در وجود اتفاقی شرط باشه امثال اینها، که ما اونجا هم همین مطلب رو اشاره میکردیم که این مطلب درسته و که ولی معنای این مطلب این هست که اراده به ما هو و هو خودش موضوعیت نداره، باید این شارع مقدس الزام کرده باشه. الزام به معنای اون مرحله فعلیت الالزام، یعنی مرحله جزا لازم بودن باید به فعلیت رسیده باشه تا عقل حکم لزوم عمل کرده باشه. چون ممکنه یک شیء مصلحت در متعلق باشه ولی لازم بودنش مبغوضش مصلحت مفسده داشته باشه، شارع مفسده به جهت این مفسده از اون ارادهی که اراده نسبت به فعل شارع رو به الزام نسبت به اون فعل نکشنده باشه. بنابراین اون بیاناتی که جلیل سر در بحث عرض کنم خدمت شما جعل و اعتبار مطرح میکنن، باز بازگشت میکنه به همون عرایضی که ما مطرح میکردیم. اینجا یه نکته ای رو ضعیمه کنم، اون اینی که من فکر میکنم مرحوم آقای آخوند هم در کفایه بحثهاشون رو در تحلیل حقیقت واجب مشروط به همین بحثایی که ما عرض میکنیم بازگشت میکنه. مرحوم آخوند یه تعبیری دارن، ایشون میگن که طلب انشائی متعلق به اصطلاح قضای شرطیه رو طلب انشائی میدانن و میگن این طلب انشائی که یک طلب انشائی در واقع یک امر اعتباری هست، همون وجوب به عنوان یک امر اعتباری. این امر اعتباری رو شارع میتواند بعد از تحقق شرط اعتبار کرده باشد، انشاء کرده باشد. و انش تعبیرشی میشین از انشاء امرن علا تقدیرن خیلی واضح هست که امکان پذیره. انشاء امرن علا تقدیرن، این انشاء از امور اعتباریه، این امور اعتباری ممکن است مفاد قضیه شرطیه اعتبار شده باشه و اون امر اعتباری یک امر شرطیه باشه و روح قضیه باز بازگشت به این مطلب میکنه که مرحوم ولو این عبارت ها رو تصریح نکردن ولی جوهر کلام بازگشت به این میکنه که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال صرف اراده مولا نیست، باید ارادهی باشد که به انشاء اللزوم بیانجامد. وقتی انشاء اللزوم مقید به یک شرطی هست، وقتی اون شرط تحقق پیدا میکنند این وجوب انشائی فعلیت پیدا میکنند و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال همین وجوب انشائی هست که این وجوب انشائی بعدن تحقق پیدا میکنه نه قبلا. این در مورد وجوب و امثال اینها. از اینها واضح تر در احکام وضعیه هست. در احکام وضعیه مثلا در وصیت عرض کردیم، وصیت آنچه کسی که عرض کنم خدمت شما وصیت میکنه که اعلام تو فهالت دار فهالت دار ملکون لزیدن، وصیت میکنه دارش ملک زید باشه، اون چیزی که موضوع حکم اغلا هست برای جواب تصرف و موضوع حکم اغلا هست به منع تصرف دیگران، مالک شدن زیده و این مالک شدن زید بعد از مرگ زید تحقق پیدا و مرگ موسی تحقق پیدا میکنه. موسی ولو از هنگام وصیت یک اعتبار مشروطی رو داره که تا وقتی که از وصیتش برنگشته این اعتبار مشروط بقای حکمی داره، ولی اون چیزی که موضوع حکم اغلا هست و ترتب آثار به وسیله او تحقق پیدا میکنه، مالک شدن بالفعل مصالح زید باشد. زید تا وقتی که موسی از دنیا نرفته باشد حق تصرف در این مال نداره و اینکه زید میتواند دیگران را از تصرف در این مال منع کنه متوقف بر این هست که موسی بمیرد و اون شرط وصیت فعلیت پیدا کنه. این مطلب در احکام وضعیه خیلی واضح داره. حالا یه نکته اینجا هم من بعد میشه اشاره کنم، حالا این رو توضیحش رو در جای خودش من دادم و اینجا هم اشاره به اون مفید هست. اون دیگه در بحث رابطه جعل و مجعول، در رابطه جعل و مجعول که یک بحث مهمی هست که آقای شهیدی تو مسجد بقیت الله یادم هست یک جلسه نشست علمی در تابستان بود که بود محرم ازان بود یه جلسات متعددی این بحث رو دنبال میکردند و بعضی از حضار جلسه شون بحثای ایشون رو نوشته بودن و من نوشته بعضی از حضار رو دیدم. خب بحثای خیلی قابل استفاده ای بود. من تصور میکنم که تو بحث جعل و مجعول دوتا مرحله بحث بود که تو کلام آقای شهیدی این دوتا مرحله از هم تفکیک نشده بود، باید از هم دیگه تفکیک بشه. ما در بحث جعل اصلا کلن چیزهایی مثل جعل و مجعول، اشکال اصلی در جعل مجعول تحلیل رابطه قضیه شرطیه با قضیه فعلیه است. یعنی چطور میشه که یک شیئی که به نحو قضیه شرطیه است بعداً فعلیت پیدا میکنه. در بحث جعل و مجعول متعارف یه بحث دیگه وجود داره، اون بحث انحلاله. قضیه چطور میشه یک حکم کلی و حکمهای جزئی منحل بشه. بحث انحلال و بحث تحلیل رابطه فعلیت جعل و رسیدن جعل به مرحله مجعول و بحث انحلال دو بحث جداست. اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. من تو بعضی بحثایی که تو همین جا هم تو کلمات های شهیدی میبینم احساسم این هست که این تفکیک صورت نگرفته و بعضی از نکاتی که مربوط به مرحله انحلال روشون مطرح کرده، در حالی که اینجا بحثای ما به انحلال اونقدر وابسته نیست. اون بحثی که اینجا ما توی این بحث ها مطرح هست عمدتاً این هست که رابطه جعل و مجعول رو، جعل به عنوان یک قضیه شرطیه و مجعول به عنوان قضیه فعلیه رو ما باید تحلیل کنیم. که البته عرض میکنم آقای شهیدی این رابطه رو به عنوان یک نتیجه عرفیه مطرح میکنه و ما این مطلب به نظر ما تمامه. تحلیل عرف هیچ وقت موضوع حکم عقل نیست. این تفاوت یه موقعی ترتیب اثر عقلایی ممکنه ما بدیم، خب بگیم نظر عرف و انتزاع عرفی اینجا میتونه مؤثر باشه، ولی بحثای ما بحثای هست موضوع حکم عقله. نظر عرف در این حکم عقل به نحوه انتصال و امثال اینا هیچ تأثیر نمیتونه داشته باشه. این تحلیلی که آقای شهیدی داره به نظر ما تحلیل تمامیه. حالا یه سری نکات به این هست که انشالله در جلسه آینده اگر لازم شد در موردش صحبت خواهیم کرد. و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.